الو،
الو، سلام.
سلام خانم نعمتی، شبتون
شرمنده،
بخیر.
ببخشید. سلام از بنده است، ببخشید.
مهمون
داشتم،
داریم.
داشتم میرفتم، اومده بودن دیدن و مون داشتم میرفتم.
بله، من هم به صورت تلفنی اومدم عیادت، به خاطر هم دلنگرانی عمیقی که از وضعیت عزیزان داریم و همین خبر واقعا شوک‌آوری شما و هانیه عزیز را هم بازداشت کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن، واقعا بیشرمی را به حد کمال رسوندن. خواستم واقعا نمیدونم چی بگم در مورد اقدام این حضرات، باید عمامهاشون رو بالاتر بگذارن، ولی خانم نعمتی مایل هستم آخرین خبرها را اگر مقدور هست از وضعیت آتنا و گلرخ عزیز بفرمایید.
سر امروز اتفاقا که ما که هر روز در تماس هستیم، یعنی آتنا با ما در تماس هستیم، ما که نمیتونیم. آتنا روزی دو سه بار زنگ میزنه. امروز هم ما ملاقات رفتیم، پدرش رفت نامه گرفت از دادیار که ما بریم حضوری ملاقات، چون اونجا حضوری دیر به دیر میدن، ولی خب اینجا الان یه دو بار به ما دادن. اون هفته که ما نرفتیم گفت اصلا نیاییم، این هفته هم گفتیم ببینیم حالش چجوری، حداقل باهاش صحبت کنیم، اتصابش رو بهش کنه که خب راضی شد. ما هم راه افتادیم، نزدیکای همو زندان بودیم که زنگ زد گفت نیایید. گفتیم چرا، به چه دلیل؟ آخه ما که دیروز این بلا سرمون اومده بود فهمید آتنا، چون به گوشی‌های ما زنگ می‌زد ما جواب نمی‌دادیم، فهمیده بود که ما بازداشت شدیم. ولی اونجوری که اون ضرب و شتم که شده بودیم و این چیزا رو نفهمیده بود، چون ما نمی‌خواستیم بهش بگیم، می‌دونستیم اون اعصابش می‌ریزه به هم، ناراحت میشه، نگفته بودیم. حالا نمی‌دونم از طریق فکر می‌کنم از طریق مادر گلرخ فهمیده. البته مادر گلرخ هم الان تفلک میگه من یه جوری نگفتم که کاملا نگفتم، ولی خودش فهمیده. خودش
اون
فهمیده.
میدونه اون تجربه آره. اونجا رو داره، میدونه بله، چه برخورد بله. میکنم بله.
دیگه زنگ زد گفت آره این درسته، این صحت داره، شما مامان رو زدن، هانیه رو زدن، که ما گفتیم نه اصلا چنین نیست، ما الکی گفتیم، ما میخواستیم الکی رسانه‌ای کنیم، آبروشون رو ببریم، اصلا چنین چیزی نیست. که دیگه گفت نه، این گفتیم ما نزدیک زندانیم. گفت حالا که داریم میای، چون اینا اینجوری این بلا رو سر مامان و خواهرم آوردن، پس شما اگه داریم میایین حق نداریم به قانون اینا بیاین ملاقات. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت چون قانون اونجا یه جوری هست که میگه باید با دمپایی رفت، کفشا رو بعد در بیارن، مثلا حضوریا رو طلا ملا هر چی هست. بعد اون سری اول خب ما یه بار بیشتر با آتنا ملاقات نکردیم، که همون یه بارم 4 تا مامور بالا سر ما بودن، مامور خانم پاسیار.
بله.
گفت به این شرط بیاین که مامور نباشه بالا سرتون، با دمپایی هم نپوشین. که ما اول که کلی گفت نه، کلی باش حرف زدیم، راضیش کردیم که آره ما میایم، چون نزدیک اینجاییم دیگه، اومدیم ما میایم، اگر اجازه دادن این به حرف ما اهمیت دادن ما میایم باهات ملاقات میکنیم، اگرم نگفتن ما نمیایم با دمپایی. گفت اگه شما با دمپایی بیاید، با مامور بیاید، من زندان رو سرشون خراب میکنم. دیگه ما رفتیم یک ساعت اونجا بودیم، هر چی خواهش و تمنا گفتن اصلا به هیچ عنوان، این دستور سازمان زندان هاست، ما نمیتونیم این دستور اینا بشکنیم، فردا برای ما بد میشه این دستوره، بس نه، اگه میخواییم باید همون کارت به روال قانون اینجا برید. که ما هم نرفتیم دیگه، گفتیم الان ما بریم دوباره این سرصدا میکنه، خیلی ناراحته. خب اعتصاب هم که هستن، هیچی هم نمیخورن، همون اعتصاب خشکشونن هنوز. اون وقت ما دیگه نرفتیم دیگه، برگشت که بعد این تو راه بودیم، دوباره زنگ زد به گوشی پدرش، دیگه کلی داد و بیداد و گریه که من به خاطر من شما این همه راه اومدین، چرا اومدین، اعصاب من بیشتر خرد شد، من ندیدمتون، ببخشید من مجبور شدم این کارو بکنم، من دیگه اینا حس منو در آوردن، اینا اینجوری با ما کردن، چرا با مامان اون کارو کردن، چرا با هانیه اون کارو کردن، من خیلی عصبانی ام، ببخشید منو. که ما هم دیگه گفتیم نصیحتش کردیم، گفتیم این نداره، ما به عقاید تو احترام گذاشتیم و حرفت هم گوش کردیم، نیومدیم که بیشتر از این حست بدیم، تو ناراحت نباش. دیگه حالا اومدیم، این آخرین خبری بود که ازش داشتیم دیگه. بعد از اونم یه سری زنگ زده دیگه، پدر آتنا با گلرخ کلی حرف زده، با خود آتنا که اینا رو شما اعتصابتون رو بشکنید، هیچ فایده نداره، شما جز ضرر رسوندن به جون خودتون هیچ کاری اینا براتون نمی کنن، اینا اصلا براشون مهم نیست، شما خودتون رو دارین نابود میکنین. نمیدونیم حالا چی بشه دیگه، معلوم نیست دیگه.
خب حالا پاسخ این حضرات چی هست که در واقع در یک اقدام غیر قانونی اونها رو، البته اینم بگم که خب اصلا جای این عزیزان زندان نیست، حالا اون به کنار، ولی اینکه اینا رو غیر قانونی تبعید کردن به یک زندان دیگه، تا حالا چی هست؟
اصلا اولا که جلوی تبعید نمیشه، اصلا جلوشون گفت دیگه، اصلا اونجا خود تهرانه، اصلا مگه خارج از تهران ما فرستادیم؟ اینکه اصلا اینجوری میگن، میگن اونجا هم زندانه، بعد هم میگن که ما به هیچ عنوان بر نمیگردونیم. اینا باید همین گروه مثلا یک سال مونده، آتنا دو سال خورده ای باید بمونن همینجور تا آخر محکومیتش، به هیچ عنوان بر نمیگردونیم. نمیگن، قبول نمیکنن، هیچ چی رو قبول نمیکنن. ما هم نمیتونیم هیچ رقم باهاشون کنار بیم. ولی البته اینم بهتون بگم، اون یه روز تو بازداشت که ما بودیم، ساعتهای آخر گفتم بازرس اونجا میخواد باهاتون صحبت کنه که ما رو بردن، سرپرست گفتم سرپرست همون قسمت زندان بوده، نمیدونم که اون صحبتی که اون با ما کرد گفت که آره اینا اگه اعتصابشون رو بشکنن و یه خود ساکت بشن، شما خیلی دارین سر صدا میکنین، اگه شما یه خود کم کنین سر صداتون هم اونا اعتصابشون رو بشکنن، من قول میدم که اینا رو بر میگردنن.
ها یعنی مشکلشون سر صدا، یعنی اطلاع رسانی هست و
بله،
و این باستابی که
آتنا
اعتصابی
آره، خود
داره.
بله خود گفتیم آخه چه سر صدا داریم، ما چیکار کردیم؟ اگه ما مصاحبه میکنیم دلیل مصاحبهمون اینه که شما به صدای ما اهمیت نمیدین. گفت آره اونا اون ور آبن، کاری برای شما نمیکنن. گفتم نه درسته کاری نمیکنن، ولی یه کار خوبی که میکنن، یه کار مثبتی که میکنن، صدای ما رو به گوش شما میرسونن. شما که به صدای ما اهمیت نمیدین، حداقل از شبکه های اونا میشنوین میبینین دیگه، بالاخره به گوشتون میاد.
بله و رسالت این رسانه هم این که اطلاع رسانی بکنه، صدای بی صدایان باشه، اون عزیزانی بله. که به ناحق در بند هستن
توضیح دادیم. بله گفتم ما پیش کیار رفتیم، پیش کیار رفتیم، همه به ما جواب منفی دادن، هیچ کدوم یک حرف دلداری به ما نداره، به خاطر دلداری پدر مادر که آره اینا بر میگردن یا اینا رو تنبیه فرستادیم، یا هیچی به ما، هیچ جوابی به ما ندادن. خب وقتی شما میگین که اینجوری با ما برخورد میکنن، ما مجبوری، ما باید صدامون رو یه نفر به گوش، باید به گوش شما یه طریقی برسه. خب حالا شما خواهشان کمش کنید، آتنا اونجا تو زندان اوین داشته فعالیت میکرده، گفتن خب اون یه فعاله، ما نمیتونیم جلوی اونو بگیریم، هر کی که اونو زندان برده، چون ما روز اولین دادگاهش به قاضیش التماس کردیم، گفتیم اینو نفرستیم تو بند، این دیگه داره تو بند، ما هیچ وقت نمیتونیم اینو کنترل کنیم، هیچ کس هم نمیتونه اینو کنترل کنه. خب اون برای چی رفته پس تو بند؟ اون مبارزه‌شو داره میکنه، ما نمیتونیم جلوی اونو بگیریم. نه گفتم هیچ، آره مصاحبه کرده با خبرگزاری، گفتم نه این دروغه، هیچ وقت این کارو نکرد. بعد آره اون داره سر صدا میکنه و نمیدونم اصلا، اولا که میگفتن شاکی خصوصی، الان دیگه میگن آره این داشته فعالیت میکرده تو زندان، این داشته نامه میداده بیرون، فعالیت میکرده، مصاحبه کرده، خلاصه این یه جواب درستی که به ما نمیدن.
بله مصاحبه که مقدور نبوده، ولی اون نامه هایی که داده در واقع نامه اعمال شما حضرات هست در زندان
دیگه. اینا هیچ نمیگن که ما کاری کردیم، اونا بچه های ما رو دشمن خودشون میدونن و نمیدونم برانداز میدونن، اینا خودشون رو خوب میدونن، اینا هیچ نمیگن که من.
ولی این دختران جسور واقعا مایه فخر و مباهات مردم ایران هستن، رو سر مردم جا دارن، چنین جسور، چنین آگاه، چنین فهیم که در واقع درد خودشونو فراموش کردن، به درد کودکان کار، به درد اجتماع میپردازن و در این راه فعالیت میکنن، عدالت خواهن. واقعا باید به شما پدر و مادرها هم درود فرستاد، سر تعظیم به فرود آورد که چنین دختران شایسته ای تربیت کردین. واقعا واقعا باید به شما درود فرستاد.
زنده باشی. ممنونم و مرسی، دست شما درد نکنه که حالی از ما میپرسین و جویای حال ما هستین، ممنونیم از شما، مرسی.
خواهش میکنم، این به حکم وظیفه هست، اصلا نیازی هم به تشکر نیست، در واقع رسالت و وظیفه همین است و تازه این هم کمترین. حالا خانم نعمتی، اون 4 ساعتی که بازداشت کردند و گویا که چرس کنه، واقعیت هم همینه که مورد با شکر مورد ضرب و شتم قرار دادن توی خبرها هست، چه گذشت اون 4 ساعت؟ اونم بفرمایید.
یه چیزی بگم، چجوری تبینی من از گفتنش هم واقعا وحشت دارم.
بله فقط اشاره بفرمایید.
واقعا اینو فقط میخوام بگم که دور از جون شما خیلی وحشی بودن، خیلی وحشیانه با ما برخورد کردن. ما اصلا نه شعاری میدادیم نه عکس بچه‌مون دستمون بود، حتی ما زمانی که ما رو سوار ون کردن اصلا ما نگفتیم ما برای چی اومدیم، نگفتیم ما اصلا اومدیم رئیس زندان رو ببینیم، اومدیم به خاطر، حتی تا اون لحظه که اسممون رو پرسیدن، آدرس میخواستن، اینا رو از همون پرسیدن، نفهمیدن ما کیم، برای چی اومدیم. ولی گوشی هانیه که وقتی صداش در اومد تو ندیده بودن، قایم کرده بود دیگه، اینا ما مجبور شدیم که بگیم که ما برای بچه‌مون اومدیم، هم مادر عربی هم بود، ما برای بچه‌مون اومدیم، که بعدم فهمیدن چرا شما به ما دروغ گفتین، چرا نگفتین فلان، گفتیم حالا ما میگفتیم شما فکر می‌کنیم ما ترسیدیم، ما فکر کردیم الان اسم آتنا رو بیاریم شما بدتر می‌کنیم با ما، واقعا ترسیدیم ما. خب بعد که فهمیدن، خب برخوردشون یه جور دیگه بود، یه خود آرومتر شده بودن، ولی قبل اینکه بفهمن خیلی دور از جون وحشیانه بود، خیلی، چون ما سوار ون نمی شدیم، گفتیم برای چی میخواین، دلیلش رو بگیم، چرا میخواین ما رو ببرین، به چه دلیل، گفت چرا شما اومدین تو این محدوده، به چه دلیل اومدین، باید به ما بگید دیگه. ما هیچی نمی گفتیم، بابا ما اینجا زندانی داشتیم، ما اینجا رو بلد بودیم. خب اینا که همه بهونه بود، اینا اصلا آماده بودن اونجا، چون اون فراخوانی که داده بودن اونا همه آماده باش بودن، یعنی اینو میخوام بهتون بگم، ببخشید این حرفو میزنم، یعنی وحشی ترین آدما رو آورده بودن ریخته بودن اونجا، وحشی ترینشون که آموزش دادن برای چنین روزایی، اونا رو ریخته بودن اونجا، که ما سوار ون نمیشدیم، ما رو دو تا خانم پد کردن تو ون، ما پاهامون رو آویزون کردیم که در بسته نشه، که اینا شوکه رو به پاهامون میدادن، بازم حریف ما نشدن، که یه آقای اومد دخترم رو پرت کردن، بازم منو نمیتونستن پرت کنن تو ون که در رو ببندن، یا آقای اومد که همسن بچه من بود، یه پسر خیلی وحشی دور از جون که پاهای منو بلند کرد پرت کرد منو تو، که دیگه اون موقع من اصلا دیگه فهمیدم که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد، لال شدم اصلا کلن، چون من دیابتی اصلا دهنم چسبیده بود، دیگه هیچ آب دهنی من نداشتم، که یعنی نمیتونستم صدامو بدم بیرون، که دخترم فکر کرد که من سکته کردم، همجور ولو شده بودم، قدرت رو صندلی نشستنم دیگه نداشتم، همون پایین اون صندلی ونه که نمیدونم اگه بدیم چه مدلیه، همونجا ولو شدم، این دخترم ترسید، فکر از من سکته کردم، که با مشت خیلی شوکه زده بودم به دستش، مشت لغز زده بودم، چون دخترم هم با پاش هم با دستش گرفته بود در رو نمیذاشت در بستش، اونجا بود دخترم مشت میزد به در، میگو مامانم سکته کرده، جیغ میزد، فرش میداد به اونا، که دیگه من برگشتم گفتم من خوبم، توی چی نگو، دیگه ما رو سوار کردن، دیگه نه ما حریف اینا نشدیم، هیچی نگو، ساکت باش، که ما رو بردن همون محوطه اوین، پیاده کردن از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق به اون اتاق، هی از همون سوال میپرسیدن دیگه. خب بعد که فهمیدن ما برای چی اومدیم و که نشون دادن، که گفتن آره باید بازرس شما رو ببینه، باید شما رو ببینه، از شما یه سوالاتی بکنه، که من اصلا فکرشو نمی کردم که ما رو آزاد کنم، فقط من اونجا نگران دخترم بودم، گفتم الان دخترم رو میبرن از من جدا میکنن، خیلی میترسیدم، بعدم میدونستم آتنا بفهمه یعنی خودش رو کشته، یعنی اون زندان رو سرشون خراب میکنه، که هیچی خودش هم نابود میکنه، فقط نگران این دوتا بودم، من برای خودم اصلا نمیترسیدم، گفتم میخوام با من چیکار کنم، هر حرفی هم به من بزنن تو این کار کردی اون کار کردی، میگم آره برای بچه‌م این کار کردم، برای پاره تنم این کار کردم،
بله
شما هم نمیتونین جلوی منو بگیرید، من این کار کردم، این کار اون کار کردم، میگم چیکار، من چیکار کردم مگه، من فقط نگران این دوتا بودم دیگه، آتنا که اون تو بود و قیصر هانی هم که همراه من بود، ولی خب به خیر گذشت، ما رو آزاد کردن.
واقعا مایه ننگ و شرمساری هست که چنین وحشیگری در حق شما عزیزان کردن که پاره تنش در زندان دست از جان شسته اعتصاب قضا کرده، اون هم اعتصاب قضای خوش. به جای دادخواهی نیروهای وحشی رو برای سرکوبتون فرستادن. ولی میگن خانم نعمتی، میگن مملکت به کفر میماند ولی به ظلم نه، هرگز.
امیدوارم. میگم وقتی ما رو میبردن از همون سوال میپرسیدن، وقتی فهمیدن که دیگه ما برای چه کاری ما میخواستیم بریم تو اوین و میخواستیم رئیس زندان رو ببینیم، و ما اون موقع دیگه ما فهمیده، اونها فهمیدن که ما کی هستیم، ما دیگه جیغ میزدیم. یعنی حرف زدن عادی نبود، من و دخترم، ولی مادر سهیل عربی آروم بود. ما دیگه جیغ میزدیم، با جیغ حرفامونو میزدیم. اون بچه ما داره اونجا تلف میشه، میمیره، دیروز خون بالا آورده، همجوری با جیغ و داد. بعد میگن شما دروغ میگین، مگه میشه که آدم اعتصاب خشک آبم به دهنش نزنه زنده بمونه؟ میگن خب شما که دیگه همه دارید، دسترسی دارید، همین الان زنگ بزنید بپرسید، ببینیم رئیس زندان بهتون چی میگن، ببینیم اونایی که اونجا هستن بهتون چی میگن. چرا فکر میکنید ما دروغ میگیم؟ بازم باورشون نمیشه. ولی خب ما حرفمون رو زدیم، پیش هر کی میرفتیم میزدیم، حرفمون رو میزدیم و جیغ و دادمون هم میکردیم. ولی خب گوش شنوا کجاست؟
بله، واقعا که این اقدام جسورانه شما که با فریاد دادخواه وضعیت پاره تنتون به این عزیزان دربند شدید، واقعا قابل تمجید و ستایش هست که با وجود این وحشیگری در داخل زندان در مقابل بازپرسان و کسایی که اونجا بودن چنین جسورانه اقدام کردید.
اینم بهتون بگم، شرمنده وسط حرفم، اینم بهتون بگم، بعد اینکه ما رو گرفتن انگار اینا آروم گرفتن، یعنی پراکنده شده بودن. بعدم فهمیدیم، یعنی کل اون آدمایی که به ما حمله کرده بودن وحشیانه همه بالا بودن، همه اونجا تو اتاقا دنبال ما بودن، میدیدمشون تو راه رو نشسته بودن. اصلا مونده بودیم، یعنی واقعا اینا ما شناسایی شده بودیم، یعنی چرا خودشون رو زده بودن به اون راه نمیگفتن؟ اونا دست پیش نمیگرفتن که شما کی هستید. ما الان به این نتیجه رسیدیم واقعا اونا ما رو میشناختن، فقط میخواستن ما رو دستگیر کنن. هیچکی هم نبود اونجا، یعنی مردم اگه میخواستن بیانم وحشت کرده بودن، اونا رو دیده بودن.
یعنی من... وحشیگری تا این حد.
آره تا این حد. ببینیم وقتی پدر آتنا منتظر ما نشسته بود تو ماشین، بعد میبینه ما دیر میکنیم میاد دیگه. بعد ما بعدم بعد که براش تعریف کردیم، گفتیم اینجوری بیختن رو سر ما، گفت اینقدر نبودن، من اومدم سواقتون رو بگیرم که شماها کجا هستین، اینقدر شلوغ نبوده اینجا. گفتن ما برای الان فکر میکنیم که اینا انگار فقط میخواستن ما رو این بلا رو سر ما بیارن، چون همشون اونجا بودن، همشون اومده بودن بالا، همه هم اومدن بالا تو رو میچرخیدن، میخندیدن، ذوق انگار کیو دستگیر کردن، کیو بازداشت کردن. گفتم دور از این، خاک تو سرتون، خاک. فقط تنها حرفی که بهشون میزدیم به خودشون و به همون نیروهاشون میگفتیم که انشالله یه روزی جاهامون عوض میشه، اینم خواهیم دید.
بله به یقین، واقعا هم همین هست. امیدوارم که بله هر چه زودتر هم عوض بشه. و
به خدا اصلا دیروز تا حالا از ذهنمون نمیره، من دخترم از ذهنمون اصلا خارج نمیشه. خب چون تا حالا همچین اتفاقی برامون نیفتاده، اینجوری وحشیانه دور از جون ببخشید، یعنی از ذهنمون نمیره. میگم یعنی من همش از دیروز تا حالا دارم به اینا میگم، به بچه‌هام، به پدر آتنا میگم سر آتنا همین بلا رو آورده، اینجوری مثلا باش این ظلم رو در حق این بچه ها کردن. یعنی
نه، اونا که جسارت اینو نداشتن در مورد این دختران جسور و شجاع چنین رفتاری داشته باشن، ولی میخواستن از شما زهر چشم بگیرن که پیگیر قضیه نشید. خانم نعمتی، من مجددا از اطلاع رسانی شما بسیار ممنونم. امیدوارم که هر چه زودتر این روزهای تلخ و سخت و دشوار بگذره و شاهد آزادی عزیزان دربندمون باشیم، آتنا و گرخ و سهیل و آرش و دیگر عزیزان که دیگه ناماشون بیشمار هست. باز پایداری براتون آرزو میکنم و امیدوارم که هر چه زودتر این روزهای تلخ تموم بشه.
ممنون، زنده باشین، مرسی.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
سر شما بخیر، مرسی، خداحافظ.
خداحافظ.